بحثی که داشتیم در چند شب گذشته پیرامون آرمان شهر حسینی و ویران شهر یزیدی بود. با این نگاه که ببینیم جامعه‌ای که داریم درش زندگی می‌کنیم جامعه‌ای است همسو همجهت با آرمان شهر حسینی، یا نعوذ بالله جامعه ایست همسو و همجهت با ویران شهر یزیدی. کم و کیف این دوتا شهر رو از سخنان ابا عبدالله حسین پی می گرفتیم و گمشدمون رو در میان سخنان گوهربار امام حسین علیه السلام جستجو می کردیم. یک ویژگی دیگری برای ساکنان آرمان شهر حسینی و ویژگی دیگری برای ساکنان ویران شهر یزیدی از روایتی از ابا عبدالله حسین بیان بکنه. بنده متن روایت رو خدمتتون میخونه، بعد توضیحاتی رو در باب اجزاء این روایت خدمت شما عرض خواهم کرد. وجود نازنین ابا عبدالله حسین علیه السلام می فرمایند الناس عبید الدنیا و دین لعب علی السنتهم و اذا محسوا بالبلاء قل الديانون. ترجمه سادش چیه؟ امام حسین می فرماید که الناس عبید الدنیا، مردم بندگان و بردگان دنیا هستند و دینو لعگن علا السنتهم، و دین لگلگه زبانشان هست. و اذا محسو بالبلائه، وقتی که بنا شد با بلا امتحان بشن و ابتلایی براشون پیش بیاد، اینجا دیگه قلت دیانون، انسانهای دیندار تعدادشون اندک میشه. برگردیم جمله اول روایت رو یه مقدار بشکافیم. در جمله اول روایت حضرت میفرماید الناس عبید الدنیا، مردم بنده، شاید اینجا ترجمه مناسب تری نباشد، اما برده شاید مناسب تر باشد. مردم بندگان و بردگان دنیایند. اولا بنده رو معنی بکنیم، بعد بنده دنیا بودن به چه معنا هست رو معنا بکنیم. در فکر وقتی میخوان عبد رو معنا بکنن میگن که العبد و ما فی یدهی لمولا، بنده تمام شؤوناتش، تمام اختیاراتش و هر آن چیزی که در دست بنده هست، هر چیزی که دارد برای مولای خودش، هیچ چیز برای خودش نداره. العبد و ما فی یدهی لمولا، خود عبد و هر آن چه که در اختیار دارد برای مولای خودش، از خودش هیچ شأنی رو ندارد، شأن استقلالی رو. این معنی عبد که در برابر مولا هیچ محضه، همه اختیارش در برابر مولای خودشه. اما اینی که انسان در برابر دنیا عبد باشه یعنی چی؟ یعنی همه اختیاراتش در دست دنیا باشه. به معنی دیگر معبودش دنیا باشه. دنیا چیه؟ مظاهر دنیوی چیست؟ لباس‌های آنچنانی، غذاهای آنچنانی، خانه آنچنانی، ماشین آنچنانی، حالا فرقی نمی‌کنه وانتارا باشه یا ویتارا باشه، پرادو باشه یا پرایدو باشه، دیگه تقریبا الان مساوی شدن نسبت به قیمت‌های چند سال قبل. وانتارا که می‌دونید همون وانته که این روزا شده وانتارا، و پرایدو هم که همون پراید شده پرایدو. الان خیلی ها پراید و سوارن ولی خودشون از این اسمش اطلاعی نداره. اینها مظاهر دنیاست، پست، مقام، ریاست. خوب یا بدش رو کاری نداریم. یه تحلیلی رو قبلا گفتم بهتون که دنیا خوب است یا بد است یا خنثاست، چه خوبش میکنه چه بدش میکنه، چه ارتباطی نسبت با دنیا خوبه چه ارتباطی نسبت با دنیا بده، که از نهج البلاغه خدمت شما عرض شد که علاقه به دنیا و داشتن به دنیا بد نیست، آنچه بد است علقه به دنیاست و وابستگی به دنیاست، که توضیحش رو قبلا گفتیم الان دیگه واردش نمیشه. یعنی چی انسان معبودش مولاش یه آهنپاره‌ای مثل حالا یا وانتارا باشه یا ویتارا؟ یعنی چی؟ مگه آهن میتونه انسان رو به بردگی بکشه؟ مگه سکه های طلا میتونه انسان رو به بردگی بکشه؟ این که فلزه، این که آهن، جون نداره، شعور نداره، چجوری میخواد انسان رو به بردگی بکشه؟ شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی یا چاپهای قدیمش گفتارهای معنوی، سعی کنید این کتاب رو، حالا تمام آثار شهید مطهری رو غیر از آثاری که تخصصی و فلسفی است باید یک جوان خونده باشه و نسبت به اینها نباید بی اطلاع باشه، چه اون تنوعی که آثار شهید مطهری داره، استحکامی که داره، استدلالی که داره، پشتوانه‌ای که داره. شخصیتی مثل شهید مطهری که در تحصیلات حوزوی به بالاترین حد که اجتهاده رسیده، در تحصیلات دانشگاهی به بالاترین حد که استاد تمامیه رسیده، نمیشه چنین، کمتر میشه چنین کسی رو پیدا کرد با این ویژگی ها، با این نگاه فلسفی و تعقلی وارد مباحث بشه. ایشون تو اون آزادی معنوی میگن که معنی نداره انسان بنده و برده آهنپاره و طلا و نقره و خونه باشه. در واقع چون این انسانی برده هوای نفس خودشه، برده حیوانیت درون خودشه، برده شیطان درون خودشه، نه اینکه برده یک آهنپاره باشد. این که چیزی نیست، جامده، جان ندارد که انسان رو به بردگی بکشه. انسان در واقع اینجا بنده هوای نفس خودشه، اسیر هوای نفس خودشه. ما یه بحث‌هایی رو همین تابستون هم داشتیم، تابستون‌های قبل یا طول ترم، یه سری مباحث انسانشناسی رو مطرح کردیم. دیگه اینجا جاش نیست واردش بشیم، نه علم النفس فلسفی، نه خود مباحث انسانشناختی، با نگاه‌های دینی و عقلی و عرفانی، با هر شاخه‌ای که شما بخواید نگاه بکنید، که انسان چند تا ساحت وجودی دارد که اجمالاً میگیم که یک طبعی دارد و یک فطرتی، یک ساحت ملکی دارد، یک ساحت ملکوتی، یک ساحت حیوانی دارد، یک ساحت انسانی، یک ساحت دنیوی دارد، یک ساحت اخروی، یک ساحتی که بهش میگیم طبع، طبیعت انسان، یک ساحت فطرت انسان، ملکوت انسان. انسانی که بنده دنیاست یعنی اسیر طبیعت خودشه، اسیر حیوانیت خودشه، اسیر جنبه ملکی خودشه. اینو یه مقدار بازتر بکنم، یه مقدار زیادی به قول آقای قرائتی گوش بدید، یه مقدار با دقت‌تر گوش بدید. با کلاس درس اشتباه نگرفتم اینجا رو، ولی ضروری ما این نکته رو به قول معروف تذکر بدیم، که البته اشکالی هم نداره اینجا کلاس ما کلاس درس باشه، چون همه الان تقریبا دانشجو هستن و در این وادی هن و جای دوری نمیره ما اگه این مباحث رو مطرح بکنیم. هر انسانی یک عالم وجودی داره برای خودش، عالم وجود، درون، روح. این عالم وجود یک فرمان روایی دارد، یک پادشاهی دارد، و هر پادشاهی برای خودش لشکریانی دارد. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام به نام حدیث جنود عقل و جهل، که در اون روایت امام صادق علیه السلام میشمرن که عقل انسان چقدر لشکر و سرباز داره، 70 تا لشکر برای عقل انسان میشمرن، و 70 تا لشکر و سرباز برای جهل انسان میشمرن. امام خمینی هم کتابی دارد شرح حدیث جنود عقل و جهل که این روایت رو شرح داده. اجمالا میشه گفت اینه که میگن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، یک معنی که میتونیم بهش بگیم اینه، اینه که هر لحظه لحظه عاشوراست، هر زمان هر مکان همونجا کربلاست. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ای صف حسین و صف یزید در برابر هم در عالم وجود من در مقابل همدیگه قرار میگیرن. میخوام برم به قول معروف نعوذ بالله جوانی پیدا شده میخواد بره آب شنگولی بخوره، شنگول بشه، برم دنبالش نرم دنبالش، این دوتا صف کنار همدیگه قرار میگیرن. وقتی این دوتا صف کنار همدیگه قرار گرفتن، هر کدوم پیروز شد، حاکم عالم وجودی چنین انسانی همون خواهد شد و همو به او دستور خواهد داد که برو یا نرو، این آب شنگولی رو بنوش یا ننوش. اگر لشکر جهل پیروز بشه، حاکم عالم وجودی انسان میشه جهل، میشه شیطان. اگر لشکر عقل پیروز بشه، حاکم عالم وجودی انسان میشه عقل، میشه رحمان، میشه دین. اینی که انسان تصمیم میگیره در دوراهی ها چه کاری رو انجام بده، کدام واجب یا حرام رو انجام بده، مرتکب فعل حرام بشه یا نشه، این حاکم عالم وجودی هستش که بهش دستور میده چه کاری رو انجام بده چه کاری رو انجام نده. اگر من توانسته باشم عقل رو در عالم وجودم حاکم بکنم، یعنی برای کارهام توجیه عقلانی دارم یا ندارم، از کجا بدانم حاکم عالم وجود من عقل منه یا جهل منه، از کجا بدانم حاکم عالم وجود من رحمانیت یا شیطانیت، این کار رو که میکنم رو یه تحلیل بکنم، توجیه عقلانی براش دارم یا ندارم، توجیه رحمانی براش دارم یا ندارم. اگه داشته باشم بدانم که این رو به دستور عقلم انجام دادم، به دستور جنبه رحمانیت و الهیم انجام دادم، و خوشحال باشم که حاکم عالم وجودیم عقل است و رحمان. اما وقتی کار رو انجام دادم توجیه عقلانی براش نیافتم، توجیه رحمانی و دینی براش نیافتم، بدانم که حاکم عالم وجود من شیطان است و اوست که افسار منو به دست گرفته و میگه کدام سو برو، کدام کار رو انجام بده یا انجام نده. آقا این لباس رو برای چی پوشیدی؟ دلم خواست. با فلان کس چرا رابطه ی دوستی برقرار کردی؟ چه جنس موافق چه جنس مخالف؟ دلم میخواد، دوست دارم، اینطوری خوشم میاد، مده، نمیدونم عشقم کشیده، اینطوری دوست دارم، اینطوری حال میکنم. برای این روابط هایی که ایجاد میکنیم، نوع ظاهری که برای خودمون انتخاب میکنیم، نوع ظاهری که برای خودمون انتخاب میکنیم، سبک مویی که برای خودمون درست میکنیم، آرایشاتی که الحمدلله بین آقایونم معمول شده دیگه، آرایشات که یک آقا انجام میده، آرایشات که یک آقا انجام میده یا یک خانم انجام میده، چه توجیهی براش داریم؟ آیا توجیه دینی که همون توجیه عقلانیه داریم براش یا نداریم براش؟ جواب این سوالهایی که چرا این کار رو انجام دادم این استش که چون رضای خدا در اینه و عقل من اینطوری دستور میده که باید هر دو دنیام رو نگه دارم اینه، یا نه جوابش اینه که دلم خواسته، جوابش اینه که اجتماع اینطوری خواسته، جوابش اینه که اینطوری حال میکنه. آقا اگه بنا باشه رو هر چیزی اینطوری دست بذارم سوال بپرسم که دیگه زندگی میشه زهرمار، نمیدانم اینو خدا میخواد یا نمیخواد، بخورم یا نخورم، چی کار بکنم؟ مگه چند تا چیز خدا اجازه داده؟ مگه چند تا کار رو خدا اجازه داده؟ نمیشه زندگی کرد که صبح تا شب باید بشینم هیئت و گریه کنم. آیا زندگی دینی به این معنیه؟ یا نه حلوای تنترانی تا نخوری ندانی؟ جاش نیست من اینجا مطرح کنم. اگه وارد انسانشناسی بشید، تو انسانشناسی میگید که انسان رو یک ماشین لباسشویی رو شما بخواید، اونایی که تو کلاس بودن میبخشن که اگه تکراری میشه براشون، اگه شما این لباسشویی رو از یه نفر بگیرید، از سازندهش، از فروشندهش، یه دفترچه راهنما پیشش داره، یه مشخصاتی رو روش نوشته که این آقا جان 5 کیلو ظرفیت داره، 7 کیلو بریزی هنگ میکنه، این ماشین لباسشویی با برق 220 ولت کار میکنه، بزنی 300 میسوزه موتورش، بزنی کمتر کار نمیکنه، این باید در یک جای به قول معروف سطحی باشه که شیب نداشته باشه، هموار باشه، مسطح باشه، بالا پایین باشه، خوب کار نمیکنه، سر و صدا میکنه. خب انسان به اندازه یک ماشین لباسشویی نیست؟ کسی که انسان رو خلق کرده او بهتر نمیداند که این انسان با چی حال میکنه، با چی حال نمیکنه؟ مگر اینکه بگید اصلا خدا رو باور ندارم و خلقت انسان توسط خدا رو باور ندارم، این یه بحث دیگه است. باید بشینیم عقبتر، بریم عقبتر، مراحل بحث رو ببریم عقبتر، اونجا با هم بحث کنیم که اصلا خدایی هست یا نیست و آیا خدایی ما رو خلق کرده یا نه. اما نه، اگه تا اینجا با ما همراهید که خدایی هست و خدایی ما رو خلق کرده، آیا چون این خدایی بهتر نمیداند که من با چی حال میکنم، با چی حال نمیکنم؟ بهتر میدونه یا نمیدونه؟ و وقتی که خدا گفت شما با ابشنگولی حال نمی کنی، تو رو بیچارت می کنه و من احساس می کنم که حال می کنم، کدومش درسته؟ احساس من درست میگه یا کسی که من رو ساخته و ایجاد کرده؟ آیا او دلخوشی من رو نمی خواد؟ او شادی من رو نمی خواد؟ بدبختانه تصوری که از زندگی دینی و الهی داریم یک زندگی دوگم خشک، نمیدانم، بدون خنده و بدون شادی و بدون تفریح و صبح تا شب عبادت و سبحان الله سبحان الله گفتنها و چی و چی. واقعا زندگی دینی معنیش اینه؟ نه والله. شما شادترین جمعها رو جمعهای هیئتی میبینید، شادترین جمعها رو جمعهای طلبگی میبینید، اینهایی که دیگه نماد مذهب روشون بارز شده. حالا بگذریم که الان جاش نیست بگیم خوشی واقعی، واقعا بخوایم خوش باشیم به معنی دنیوی خوش باشیم، نه اصلا مقامات معنوی و عرفان و اینا، نه، اصلا بخوایم به معنی دنیوی خوش باشیم، به همین معنایی که با همین مظاهر دنیوی خوشیم، به همین معنا بخوایم خوش باشیم، بشینیم بحث بکنیم بازم دین لازمه یا نه. اصلا به قول ما مساست، دین قبل از آنی که بیاد آخرت ما رو بسازه اومده دنیای ما رو بسازه، بگه چجوری تو دنیا خوش باشید، چجوری لذت ببرید، نهایت هر چیز لذته، دیگه این کار رو انجام میدم تا لذت ببرم، دیگه بعدش تو مراحل اخلاق سوال نیست اینو چرا میکنی؟ تا سیر بشم. سیر بشی چیکار کنی؟ تا مثلا بتونم کارامو انجام بدم. کاراتو انجام بدی چیکار کنی؟ آقا جان برای چی کار میکنی؟ نمیدونم پول جمع کنم. پول جمع کنی چی کار کنی؟ نیسان بخرم. نیسان بخری چی کار کنی؟ گوجه بفروشم. گوجه بفروشی چی کار بکنی؟ ادامه بریم. دیگه دکتر میشدی شما، فلان میشدی، اینا دیگه چیه؟ درس بخونم، پولدار بشم، نیسان بخرم، روش گوجه بفروشم. بعضی اینطوری فکر میکنه. واقعا دینی زندگی کردن به این معنیه که از همه چیز بگذریم؟ نه والله. کاش فرصت میشد، الان فرصتش نیست بشینیم بحث بکنیم. اصلا دین خاصیت اولیش اینه که زندگی دنیوی ما رو خوش بکنه. دستورات دینی رو ببینید، ببینید دستورات دینی برای خوشی دنیا چقدر به درد میخوره. نمیدونم بعضی چیزا رو اینجا میشه حرفشو زد، نمیشه حرفشو زد. محدودیت هایی که دین برای لذت جنسی معین میکنه، این برای بیشتر لذت بردن یا برای محدود کردن لذته؟ توی غرب که این همه دیگه من نمیتونم وارد این بحث بشم، توی غرب که اینطوری آزاد شده، واقعا لذت بیشتر شده، فراوان شده اما کیفیتش بیشتر شده، یا نه برای اینکه یک لذت ساده ببرن مجبورن صد جور مشروب و فلان و فلان داشته باشن تا یه گوشش رو گفته. پس ببینید زندگی دینی و زندگی الهی برای همین دنیاست، قبل از آنی که برای اون دنیا باشه. چرا؟ چون اونی که این بدن رو، این انسان رو ساخته، میگه من میدونم این با چی خوشه، با چی حال میکنه. چیزایی رو که الکی برای خوشی بهت جلوه میدن، اینا خوشی نیست. من خدا میدانم که چی برای تو خوشه، چی برای تو خوش نیست. همونطور که یک وسیله اختراع شد بخوایم راه استفادهش رو بدونیم، میریم از مخترعش میپرسیم. حالا این مثالی که زدم قسمت کوتاهی از مثالم رو عرض کردم. این مثال شاخه های متعددی داره که وارد اونها نشدم که این مثال بهتر جا بیفته. یه گوشش رو براتون گفته. پس اصلا دین اومده اصلا این زندگی ما رو خوش بکنه. با این نگاه وارد بشید دیگه بحث نمیدونم فرصت بشه من تو این چند شب عرض بکنم یا نه. اصلا انسان دینی از بلا لذت میبره. اصلا میشه از بلا لذت برد؟ ما یه چند تا یه جای بحث داشتیم که چطور از بلا لذت ببریم. از بلا لذت میبره، از سختی و مصیبت لذت میبره. مگه میشه؟ مگر اینکه بگید چون این انسانی دیوونه است. نه، به والله دیوونه نیست، اما لذت میبره. نه اینکه سختی نکشه، نمیشکندش، افسردش نمی کنه، فکر خودکشی به سرش نمیزنه. این رو هم در جایگاه خودش میپذیره و ازش لذت میبره. چطوری الان دیگه جاش نیست. وارد شؤونات مختلف زندگی دینی بشید، واقعا زندگی دینی شد، خود این دنیا رو لذت بخش میکنه. خود این دنیا رو لذت بخش میکنه. حتی کیفیت لذتهای این دنیا رو هم بیشتر میکنه. در مورد غذا خوردن شما بیایید. حالا مثال قبلی رو نمیشد بیشتر بازش کرد. در مورد غذا خوردن میگه شما تا وقتی که گرسنه نشدی غذا نخور، قبل از آنی هم که سیر بشی دست از غذا بکش. غیر از مباحث پزشکی و اینها که اصلا ما نمیخوایم واردش بشیم که چقدر این فواید پزشکی داره، چقدر باعث میشه این لذت این غذا در دهنش بمونه. اگر من یک غذای، تجربه کنید این رو، یک نوشیدنی لذیذی رو، یک غذای لذیذی رو تا اونجایی بخورم که دیگه نتونم بخورم، ازش لذت کافی رو نمیبرم. اما اگه تا یه حدی خوردم بعد اون دست کشیدم، لذت بیشتری رو از اون خوردنی یا از اون نوشیدنی میبرم. شما در تابستان که تشنتون میشه یه شربت آربالوی خوشگل بذارن جلوتون بخورید، لذت میبرید. اما بنا باشه یه بطری رو سر بکشید تا حدی که بترکید، دیگه این شیرینیش از دست میره، دیگه اون لذتش از دست میره. خیلی مثال ها، خیلی بحث هست که دیگه اینجا جاش نیست، دارم از روایت خودم دور میشم. پس ببینید امام حسین میفرماید که الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا. تحلیل میکنیم میبینیم به فرموده شهید مطهری دنیا که آهن است و دیوار است و فلان است، چه بندگی. میگه در واقع من بنده نفس خودمم، بنده شیطان درون خودمم، حاکم عالم وجودم رو کردم شیطان، اختیار من رو شیطان در دست گرفته، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این از شیخ انصاری بگم، حیف نگم، بعد دنباله بحث رو بگم. سریع میگم این رو. شاگردش در خواب میبینه شیطان رو پر از گل و زنجیر و تناب و اینها، بعضیا کلوف، بعضیا نازک فلان. میگه شیطان اینا چیه؟ میگه اینا زنجیرها و تنابهایی است که میندازم دور گردن بندگان و انسانها، میکشم طرف خودم تا حرفم رو اطاعت بکنن. شنیدید این رو؟ داستان معروفی. میگه خب شیطان تناب من کدومه؟ میگه عزیز دلم تو ما به تناب احتیاج نداری، از من به یک اشارت از تو به سر دویدن، شما به تناب احتیاج نداری، خودت میای. میگه خب اون تناب بزرگی که پاره شده چیه با اون نف؟ میگه این رو من دیشب دیروز انداختم گردن شیخ مرتضای انصاری، تا یه حدی آوردم ولی تا دم در کشوندمش، ولی زد و پاره کرد، نتونستم بکشمش. بیدار شدم. شیخ انصاری کیه؟ دیگه کیش رو نمیتونم بگم، فرصتش کمه. کسیه که همینو بگم، کسیه که زیارت عاشوراش رو هر روز با صد لعن و صد سلام میخوند، اما در رشته خودش که فقه اصول باشد و حوزه باشد به مرجعیت اعلا رسید و کتابهایی رو نوشته که الان هر کسی کتابهای اون رو بفهمه مجتهده. این رسائل مکاسبی که طلاب در سطوح عالی میخونن، اینا همش مال شیخ انصاریه. چون این انسانی بود. میگه صبح رفتم کنار شیخ انصاری، گفتم استاد اینطوری بود؟ گفت بله. خب من مرجع تقلیدم، وجوهات شیعیان میرزه به خونه من، دفتر من. ایشون هم زندگی خیلی زاهدانه‌ای رو داشتن، زندگی نامش رو بخونید. میگه وقتی دیدم یک ضرورتی در خانه کمه، یکی دو سکه درهم قرض برداشتم که برم این ضرورت رو تهیه بکنم بیارم بعدن بذارم سر جاش. قرض برداشتم تا دم در رفتم، اما تا دم در رفتم گفتم شیخ تو الان رفتی بیرون، افتادی مردی، کی میخواد این قرض تو بده؟ تا فردا زنده ای؟ مطمئنی تا فردا زنده ای که این قرض رو بذاری سر جاش؟ نداری که بذاری الان. بله ممکنه فردا دستت بیاد. فردا زنده ای که دستت بیاد؟ میگه برگشتم. اون وقت که برگشتم اون تناب پاره شده. ببینیم بنده شیطانیم یا این تعبیرات نرخ شاه عباس شده؟ نه، ببینیم اختیارمون دست عقلانیتمونه یا دست جهلمونه، جهالتمون. با اون توضیحاتی که عرض کردم، اختیار حاکم عالم وجودی ما جهل ماست یا حاکم عالم وجودی ما عقل ماست، کدومه؟ امام حسین میفرماید الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا، یعنی بنده هوای نفس خودشونه. هنوز خودشونو نتونستن آزاد بکنن، اسیرن، اسیر هوای نفسن. کسی که نمیتونه از حرام چشم بپوشونه، چششو بندازه پایین، اسیره، یعنی اختیارش دست خودش نیست. کسی که نمیتونه از چیزی که نباید گوش بده، اون موسیقی رو که نباید گوش بده نمیتونه خاموش بکنه، این اختیارش دست خودش نیست، اسیره. کسی که نمیتونه زبان خودش رو نگردارد از حرام، دروغ و تهمت و غیبت و فلان، نمیتونه، یعنی اسیره. مثل منی که نمیتونم نگاهم رو نگه دارم، اسیرم، اختیارم دست خودم نیست، اختیارم دست خودم نیست. میگه الناس و عبید و دنیا، هنوز اسیرن، هنوز زندانی نفسانیت خودشونن، حیوانیت خودشونن، طبیعت خودشونن، طبع خودشونن، جمعه ملکی خودشونن، با اون چیزایی که قبلا گفته. و دینا لعگون علا السنته، و دین هم لغلغه زبانشونه. تا وقتی که بحث صحبت حرف زدن، همه مسلمونن، طوری پیشت حرف میزنه، میاد بالای منبر طوری برات حرف میزنه تو این مهدیه دانشگاه آزاد که فکر میکنی پیغمبرم نباشه، پیغمبرزاده است، علامه دهره، دیگه پایین تر از پیغمبر نیست، خودشم خودش الحمدلله کمتر نمیدونه. اما بنا شد یه امتحانی پیش بیاد و اذا محسو بالبلا، بنا شد امتحانی پیش بیاد، بلایی پیش بیاد، سلام علیکم، بنا شد سختی باشه، بلایی باشه، امتحانی باشه، اینجا دیگه شرمنده میشه، خودشو میکشه کنار. اینجا دیگه شرمنده میشد و خودشو میکشه کنار. یعنی چی؟ یعنی وقتی بنا شد هزینه بده برای این گفتش، دیگه وقت هزینه دادن میرسه، دیگه خودشو میکشه کنار. قلت دیانون، وقتی بنا شد هزینه بدن برای این اعتقادشون، قلت دیانون، دیندارها خیلی کم میشن. آقا این چه ربطی به بحث ما داشت؟ چه ربطی به آرمان شهر حسینی داشت؟ چه ربطی به ویران شهر یزیدی؟ در آرمان شهر حسینی مردم اونقدر پایبند دینشونن که حاضرن تمام هزینه ها رو بدن اما دینشون رو نگه دارن. اما در ویران شهر یزیدی مردم اونقدر پایبند تعلقات خودشونن که حاضرن دینشونو بدن تا یه ملک ری به دست بیارن، دینشونو بدن تا در کنار مسلم سکه رو بدن، شمشیر رو بدن، مسلمو تنها بذارن. حاضر نیستن هزینه بدن برای اعتقاد خودشون. حسین جان تو رو دوست دارم، علاقمند تام. عبیدالله حر جعفی به حسین چی گفت؟ گفت حسین جان علاقمندم، اسبم که بهترین اسبه در اختیار تو، شمشیرم که بهترین شمشیره در اختیار تو، اما خودم شرمندم. ان لی اولادون سگار، بچه هم کوچیکن، اینا رو به کی بسپرم؟ بیا بنا شد هزینه بدم، اینجا دیگه شرمنده. بنا شد پای خمس به میان بیاد، پای حساب کتاب مالی به میان بیاد، دیگه شرمنده است. از آبرو و غیرم نمیخواد هزینه بذاره. آقا جان توی جمعی قرار میگیره که نباید قرار بگیره، قرار گرفت، نماز خوندن رو مسخره میکنن تو کلاسشون، وقت نمازه، رفقا هم که الحمدلله هیچ کدوم اهل نماز نیستن، میدونه اگه بره نماز بخونه میگن او مالا بزن، اگه نداری زمان بزن او آدم الوتیه نسن نولدون مالا، اگه بخواد بره نماز بخونه میخوام بگن این حرفا، برای اینکه این حرفا رو نشنوه نمازشو نمیخونه. حالا میگه آخر وقت رسیدم خونه میخونم، نرسیدم قضاشو شب میخونم. نمیخواد هزینه بده برای دینش. نمیتونیم در آرمان شهر حسینی باشیم و نخواهیم برای دینمون هزینه بدیم. کسایی در سال 61 هجری در صف حسین قرار گرفتن که حاضر شدن همه هستیشون رو هزینه بکنن، اما اعتقادشون رو نگه دارن، امامشون رو نگه دارن. کسایی در آرمان شهر حسینی هن، کسایی در صف حسین قرار میگیرن که حاضرن برای دینشون هزینه بدن. اونایی که حاضر نشدن هزینه بدن رفتن صف روبرو و یا فرار کردن. امام گفت ببینید اینجا نمونید، اگر نمیخواید با من باشید اینجا نمونید، کنار لشکر دشمنم نمیرید، کنار وای نسید نگاه بکنید. این روایته، میگه اگه فردا روزی بیاد من حسین هل من ناصر ندا بزنم، هل من زاب بن یزب با انحرم رسول الله صدا بزنم، جواب ندید بیچاره میشید، برید از صحرا، اینجا نمونید، صدای من رو نشنوید، که اگر بشنوید و نیایید بیچاره خواهید شد. میگفت نمونید، برید. آقا من میخوام بدونم الان ساکن آرمان شهرم یا ویران شهر، ببینم چقدر برای دینم هزینه میدم، چقدر دین دارم، چقدر پای اعتقادات خودم وایسادم. تا اونجایی که صلح و صفاست دین دارم، یه شیپور جنگی نواخته شد اون وقت دیگه معلوم نیست چه خبره. تا وقتی که بنا نیست حساب کتاب مالی پیش بیاد، بله هستم، اما بنا شد حساب کتاب مالی پیش بیاد، دیگه شرمندم، نه خمس دارم نه زکات. حساب کتاب مالی کی گفت این حرفا رو؟ آخوندا در آوردن برای خودشون، نون در بیارن برای خودشون. اینجا دیگه شرمنده میشه، نمیتونه هزینه بده، نمیتونه پای اعتقادات خودش بیسته. ببینیم چقدر میتونیم برای اعتقادات خودمون هزینه بدیم، تا کجا میتونیم پای اعتقادات خودمون وایسیم، تا کجا مردیم، تا کجا پایه ایم. اول من خودم برم درون خودم رو بکاوم، بعد شما. من باور کنید دغدغمه، میگم خب الان که بحث شهدا و جبهه و جنگ و اینا که پیش میاد، میگیم آه شهدا کجایی، کاش ما هم شهید می شدیم، فلان می شدیم. ولی واقعا وجدانه همین الان بگن دشمن اومده بیرون، میخواد دانشگاه رو نابود بکنه، شهر رو گرفته، اگه شما بری جلو به جنگی و فلان، ممکنه چند نفری که اینجا برن میتونن دشمن رو به قول معروف شکست بدن، ولی بری دیگه بر نمی گردی. همین الان، همین الان فکر کنیم میتونم همین الان برم؟ آقا جان فردا امتحان دارم، آقا فردا امتحان داریم، آقا نمیدونم هنوز قرض دارم، من نمیدونم به فلانه بدهکارم چقدر نماز قضا دارم. حالا خب حالا امشب و مهلت بدی، حالا بحث اینو یه بحث خوبتری داریم برای شب تاسوعا و شب عاشورا، که دعا دو تا شرط ورود با آرمان شهر حسینیه که امام حسین شبی که از مکه حرکت کردن گفتن. بحث مفصلش رو اونجا خواهیم کرد. من واقعا هنوز نتونستم برای خودم جواب قطعی بدم. واقعا الان بگم بلند شو برو میرم یا نه، نمیتونم به شما جواب قطعی بدم. بچه‌مو چیکار کنم؟ بی سرپرست بمونه؟ یارانم رو کی بگیره؟ یارانم قطع میشه؟ من میگم یه لبخند رو لباتون میاد، ولی یه تأملی بکنیم. من دغدغم فکرشو میکنم، نمیگم همیش الحمدلله چیزم نیستم که بگم بله من جام برکفم و سینه چاک. این بحث جمونگه که من نگاه میکردم، ببینید یا آخوند در چجوری نگاه میکنه، این جمونگه که نگاه میکردم با اون حالت رزمی میجنگیدن و شمشیر و فلان، یه گفتم اگه بنا باشه واقعا به من میگن وظیفت الان شمشیر به دست بگیری بری با دشمنی که با شمشیر میجنگه بجنگی، میتونم برم. شمشیر آقا خط میندازه، خش میندازه، خون میاد. میتونم یه مقدار تأمل بکنی. شهدا رو والله دست کم نگیریم، یه چیز دیگه بودن اینا، واقعا یه چیز دیگه بودن اینا. اینا اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا بودن، خودمونو با اونا مقایسه نکنیم. تأملی بکنیم. لب به مطلب. عرض ما تمام. امشب سونمونم گرم شد یه چند دقیقه ای، حالا تقریبا وقتم تمام شده دیگه، حدود 40 دقیقه شد. پس ببینید حرف امشب ما این شد، چه از آرمان شهر حسینی چه از ویران شهر یزیدی، کسایی ساکن آرمان شهر حسینی هست که حاضرن برا دینشون برا اعتقادشون هزینه بدن، و کسایی در سال 61 هجری ایستادن و هزینه ایستادن کنار صف حسین که حاضر شدن با تمام وجود تمام هستیشون رو بدن برای هزینه اعتقادشون. اول روایت رو با آخرش بسنجید. میگه مردم بنده دنیان دین لغلقه زبانشونه، به خاطر همین وقتی بنای امتحان و هزینه شد دیندارها کم میشن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میتونی برای دینت هزینه بدی که از اسارت نفست اومده باشی بیرون، آزاد شده باشی، به قول شهید مطهری آزادی معنوی پیدا کرده باشی، از حیوانیت و نفسانیت خودت رها شده باشی. هنوز که من اسیر نفسانیت و حیوانیت خودمم، نمیتونم آزاد باشم بعد اونقدر آزاد باشم که برای اعتقاداتم هزینه بدم. منی که هنوز اسیر اینم که نمیتونم از این ماهواره چشممو چیز کنم بکشم کنار، نمیتونم چشممو بکشم کنار، یه نامحرمی رو دیدم نمیتونم چشممو بندازم پایین، چشممو میبره، دلمم دنبال خودش حالا کجا میره نمیدونه. من که هنوز گیر این، هنوز نماز رو برای خودم حل نکردم، هنوز به لحاظ اعتقادی هنوز ضرورت نماز رو برای خودم حل نکردم، به لحاظ عملی هنوز نمازهای پنجگانم رو نمیتونم سر وقتش بخونم، هنوز نماز لم تک و لنگ میزنه، همین چیز به سالهایی که چند شبه دارم میزنم، خانم و بانوی که هنوز گیر چند تا زلف فریشونه، هنوز زیر سندقلم آرایشه، نمیتونه از گیر اینها رها بشه، هنوز حرام و حلال اولیه رو گیریم، چجوری میخواییم هزینه بدیم برای این اعتقاد؟ چجوری میخواییم هزینه بدیم تا شرط ورود به آرمان شهر حسینی رو پیدا بکنیم، شرط ورود به صف ابا عبدالله حسین رو پیدا بکنیم؟ حرف روشنیه، تأمل بکنیم. چیزی رو که یاد گرفتیم این بود، شرط ورود در آرمان شهر حسینی اینه که برای اعتقادمون هزینه بدیم، چون کسایی پای حسین وایسادن که تمام هستیشون رو هزینه کردن برای اعتقادشون، جونشون رو گذاشتن. کسی هم بخواد وارد صف حسین بشه باید آمادگیش رو داشته باشه برای اعتقادش هزینه بده. کسی میتونه برای اعتقادش هزینه بده؟ کسی میتونه برای اعتقادش هزینه بده؟ که چی؟ از این نفسانیتش، از این حیوانیت و از این طبیعت و از این ملک و از این دنیا رها شده باشه. مقامات عرفانی نمیخواد، همین حلال و حرام رو رعایت بکنه. این همه بایت الله به حضرت و بزرگان میگن چه کنیم چه کنیم، هی میگن آقا واجبات رو انجام میدید حرام رو ترک کنید، اینا مبنا داره، از سر وا نمی کنن. هنوز حلال و حرام رساله رو نتونستم برای خودم حل بکنم، نمیتونم هزینه بدم تا وارد آرمان شهر بشم. ببخشید اگر وقتتون چند دقیقه بیشتر گرفتم. یه صلوات بفرستید.